چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
راز گردنبند، نویسنده فاطمه حسنبند، سردبیر شهلا دباغی، گوینده سعیده فرسی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: ماندانا محسنی، شهریار حمزیان، نازنین مهیمنی، سوسن مقصودلو، نوشین حسنزاده، مجتبا طباطبایی، شیما جانقربان، مهرداد مهماندوست، عبدالعلی کمالی. کارگردان: سعیده فرزی. افکتور: نرگس موساپور. صدابردار: مجید آینه. تهیه کننده: نوید جولایی. قسمت چهارم. سلام دوستان و دوستانان نمایش های رادیویی. در سه قسمت گذشته سریال نمایشی راز گردنبند شنیدید که شیرین در حالی فوت کرد که تنها دغدغه عروس‌هاش به دست آوردن گردنبند جواهر او بود. بعد از مراسم ختم، ثریا با نشون دادن عکسی از مادرش که گردنبند جواهر نشان رو به گردن داره، مدعی مالکیت گردنبند میشه. سر این موضوع بحث و کدورت بین عروس‌ها و عمه ثریا بالا میگیره. به خصوص اون که ظاهراً وصیت‌نامه‌ای از شیرین نیست و چون سند خونه هم پیدا نمیشه، پسرها نمیتونن برای انحصار وراثت اقدام کنن. از سوی دیگه شراره و شهرام به طمع ارثیه‌ای که قرار به ثریا برسه به خواستگاری اون میرن. بالاخره در صندوق قدیمی شیرین باز میشه و ثریا میفهمه که هیچ حقی نسبت به گردنبند نداره، ولی به تحریک شراره برای فروش اون اقدام میکنه و متوجه میشه گردنبند بدلی خوش ساخت از گردنبندی قدیمی و گرانبهاست. حالا به اتفاق قسمت چهارم نمایش رو میشنویم.
چقدر نازه، همش میراث فرهنگیه.
خودمونو علافه یه مشت آشغال کرد.
آشغال چی؟ ببین چقدر جالبه. این لوازمو ببین، قابشون فلزیه.
خب حالا
هیچی هم نیست، من این احرام میاد بالا.
بیا کنتر خود نازنی.
فراد جنس اینا از چیه؟ انگار تلاست.
تلا که نیست، نگاه کن گوشایش زنگ زده.
میدونم تلا نیست، منظورم اینه که زرق و برق داره.
خوبه باز شدن در این صندوق تو یکی رو زغ زده کرده نازنین.
این مداده رو نگاه کن، کلاهکش فلزیه، اونم یه فلز طلایی رنگ.
واقعا فکر نمی کردم انقدر بچه باشی.
روشو نگاه کن، اینم زنگ زده.
بردار آقا جون، همش مال توست.
من اینا رو برق میندازم.
مبارکت باشه. اصلا کل صندوق رو بردار با اون قفل رمزدار.
طلا خودت گفتی یا بعدم پست نمیدم. بهت گفته باشم.
نازنین بس دیگه.
خب حالا چیکار کنیم فرات؟
بهتری؟
آره
بشین. خب چرا حالا سر پایی؟
تو خیلی به قلبت فشار میاری فرید.
اگه نمیرفتم تو حیات نفس عمیق نمیکشیدم و راه نمیرفتم قلبم میایستاد.
اصلا رنگ برو نداری.
میخوای منو بیچاره کنی؟
خدا نکنه.
حالا بگذاریم از این حرفا.
خب نه سند خونه نه وصیت‌نامه مامان، هیچ کدوم توی صندوق نبود.
چی؟ نبود؟
من نیست دیگه.
خب جاهای دیگر رو بگردیم.
کجا رو بگردیم؟
خب از ساختمون شروع کنیم تا زیر زمین.
زیر زمین؟
اونجا پر دیگ و دیکچه و دبه و کوزه است. خب
چاره چیه؟ چیکار کنیم الان؟
وصیت‌نامه هیچی، لاغر سند خونه که باید پیدا بشه.
من بابا. جا خوردم از حساب بانکی شیرین جون.
منم همیشه فکر میکردم شیرین جون چندین حساب بانکی پر از پول داره.
اون وقت فکر نمیکردی از کجا؟
من چه میدونم، آخه هر وقت مشکل مالی پیش میومد با یه آرامش میگفت خدا کریمه
و حل میشد.
بله حل میشد، ولی از کجا؟
یه مدلی رفتار میگرد انگار از اون اشرافزاده هایی بوده که صد نسل تاجر بوده.
البته طلا جون از عکسای آلبوم شیرین جون معلوم همینطور بوده.
آره بوده، یه اشرافزادهی ورشکسته.
طلا احترام مادر نگهدار.
خیلی خوب، عالیه عالیه، همه تون جمعی.
باز چی شده عمه؟
بیا اینم میراث مادرتون.
یعنی چی؟ پس چه گرمه رو پرت میکنی عمه؟
بدله.
چی؟
بدله.
یعنی چی؟
یعنی که هیچ ارزشی نداره.
ایوه مگه میشه؟
تمام نگینا شیشه است.
غیر ممکنه.
ممکنه. از جواهر فروشی الماسیان بپرسین، الان دارم از اونجا میام.
چی؟ تو گردنبندو برده بودی جواهر فروشی؟
بله.
یعنی
آه.
چی؟ آبرون پیش شراره رفت.
شراره؟
چرا عمه؟
کارت خیلی بد بود عمه.
چرا؟ چون دست مادر کلاهبردارتون رو شده؟
عمه قلب فرید درد میکنه.
اگه اصل بود برش میگردوندین؟
تا دیروز که مدعی بودی گردنبند مال مادر شما بوده و مادر ما غصبش کرده.
ببینم اگه الماسیان میگفت اصله چیکارش میکردی اون وقت؟
شما هیچ وقت اعتراف منو با عنوان عمه بزرگتون نگه نداشتی. هیچ وقت بزرگتر کوچکتری حالتون نبود.
اتفاقا زیادی برات احترام قائل شدیم.
ببین تو فقط یه سال از من بزرگتری، سه سال از فرهاد.
مادرتون خوب اولاد تربیت کرد.
مادرمون همیشه تاکید میکرد که به تو عمه بگیم.
بله وقتی هم اعتراض میکردی میگفت برای اینکه یادتون نره ثریا عمه شماست.
بله میگفت اگه به اسم صداش بزنین یادتون میره احترامشو نگه دارین.
سند خونه کجاست؟
چه میدونم هنوز پیداش نکردیم.
میدونم چرا پیداش نکردین، چون هنوز به اسم بابای منه.
ای وای باز شروع شد.
بعد از مرگ بابام مادرتون با انحصار وراثت مخالف بود.
من در جریان نبودم.
بعد از مرگ باباتونم همینطور، اونو که یادتونه.
همه راست میگه فرید، مامان گفت لزومی نداره.
بفرما بفرما. خب حالا هم که سند نیست، لابد دلیلی داره دیگه.
خیلی خوب خیلی خوب، داد نزن اینقدر، الان زنگ میزنم به خالص.
سند خونه رو پیدا کنین وگرنه وکیل میگیرم و دست همه تون شکایت میکنم.
اومدین تو؟ خب
نه خاله جان، همین توی حیات بهتره.
هر طور که راحت.
عمو کجاست؟
برای نماز مغرب و عشا رفته مسجد، هنوز بر نگشت.
قبول باشه، دیر نکرده خاله جان؟
نه یه وقتایی میره قدم میزن.
زنده باشین هر دوتون.
سلامت باشین.
میگم خاله جان بد جوری گری افتاده تو زندگیمون.
چرا؟
از یه طرف زنامون افتادن به جون ما و همدیگه.
خب آروم میشن، درست میشه.
از طرفی عمه باز پای شراره رو به اون خونه باز کرده.
ثریا خیلی عجوله، دختر خوبیه ولی افتاده به دام شراره.
وای وای وای، منو تا مرز سکته میبره ها.
خیلی
عجل به شیرین مهلت نداد، وگرنه یه آدم خوبیه که قرار بود ثریا رو بهش معرفی کنی.
اه چه خوب، خب شما این کار بکنین.
با یه عجلهی که ثریا داره صبر کنید بمونید.
از طرف دیگه ما وصیت‌نامه و سند خونه رو پیدا نمی‌کنیم.
بله خالص.
فکر می‌کردم باید تا حالا همه چی رو فهمیده باشیم.
نه تو صندوق چیزی نبود.
عجیبه. توی اون پاکت چیزی ننوشته بود.
والا فقط رمز قفل بود.
یعنی منظور شیرین چی بوده؟
خاله جان مامانم با شما خیلی صمیمی بود.
آره. شیرین با من خیلی صمیمی.
آره همیشه جیک تو جیک بودیم.
خیلی از حرفاشو به من میزد.
خب چطور درباره وصیت‌نامه‌اش نمیدونی؟
من میدونم که وصیت نامه تنظیم کرده. وصیت نامه محضری با شاهد.
خب
ولی نمیدونم کجاست.
ای بابا، خب پس کی میدونه؟
ویژگی های اخلاقی مادرتون که یادتون.
بله.
اون برای خودش حریم داشت. حتی با من.
حالا ما هم نمیتونستیم وارد حریمش بشیم.
با همه دوست بود.
آره.
با همه مهربون بود.
نه همیشه البته.
بیشتر وقتا مهربون بود.
شاید.
ولی با هیچ کس اونقدر صمیمی نبود که همه حرفاشو بزنه.
یعنی حتی با شما؟
اون همیشه یه رازی برای خودش داشت.
آی مامان.
رازایی که شاید هرگز کسی ازش با خبر نشه.
بنده خدا. خاله جان، یعنی شما نمیدونین که سند کجاست؟
شیرین هیچ وقت درباره سند خونه و اینکه کجاست یا چی کارش کرده به من چیزی نگفته.
امیدمون از شما هم ناامید شد.
توی صندوق چیا بود؟
والا سند ازدواج بود. چند تا آلبوم بود. چند تا هم خوردریست.
سند ازدواج خوندین؟ آلبوم ها رو با دقت دیدین؟
عروس ها سری مهریه رو خونده.
فقط مهریه براش مهم بوده.
من همه رو از زیر دست و پا سری جمع کردم.
کار خوبی کردی.
آلبوم هم که تا باز کردن و دیدن گردن من مال خود مامان بوده، دعوا شروع شد و بقیه مون.
یه روز بشینین در آرامش آلبوم ها رو ورق بزنین و نگاه کنین. سند ازدواجم با دقت بخون.
خاله جان، میگم اون گردنبند مادرم ارزشی که ما فکر میکردیم نداشت.
شما فکر میکردین یا طلا و نازنین و ثریا؟
بله بله اونا.
بله.
برای ما اصلا هیچ وقت مهم نبود.
نه.
خیلی خوب دیگه.
بله خب بعد چوری خورده تو ذوقشون.
حقشون بوده.
خب گردنبند جواهر به نظر میرسید.
مادرتون هیچ وقت درباره قیمت گردنبند مبالغه کرده بود؟
نه.
اون شما رو به اشتباه انداخته بود؟
نه.
خب میتونم حدس بزنم چه مزخرفاتی پشت سر شیرین گفته
من
شده.
به کسی اجازه نمیدم خاله جان.
اون آدم ها توی تله توهمات خودشون افتادن.
بله شما درست میگین خاله.
خدا آخر عاقبت هممونو به خیر کن.
انشالله. خاله جان.
بله.
خاله مادر ما کی بود؟
چطور؟
آخه چرا تو این شهر هیچ فامیلی نداره؟
مطمئنین که اون صندوق رو درست گشتین؟
الان صندوق خالیه.
آره بابا.
بعضی صندوقای قدیمی جای مخفی دارن.
پس اون صندوق مرموز واقعا صندوقچه اسراره. آره.
این شناسنامه شیرین از روز دفن دست منه. یه دقیقه باشین اینجا الان میارمش.
باش. میبینی فرهاد؟
چی بگم فرید؟
چه روزگاری پیدا کردی.
دختره ولکن نیست.
اونه داره زنگ میزنه؟
آره.
گدا به گدا رحمت خدا.
ببینم چی میگه. از صبح این 20 و چندمین بار زنگ زده.
بلش نزو بابا.
عجب کنه ایه ها.
به چه نیتی رفتیم چی شد؟
الان یه جواب بهش میدم که دیگه شرمش بیاد زنگ بزنه ها.
ماشین لباسشویی رو میخواد.
غلط میکنه.
ایک بیری شیپیشو.
الو.
سلام شهر جون. خوبی؟
چی اشکار داری؟
خونه ای؟ میخوام یه دقیقه بیام پیشت.
داری میریم پیش پدر مادرم.
کارم مهمه ها.
خب بگو زود باش داریم حرکت میکنیم.
دقت کن.
مدارک پزشکی مادرم یادته؟
خب
مدارک پزشکی شیرینم توی اونا بود.
خب به من چه؟
مهمه.
بیکاری ها.
شیرین بچه دار نمیشده.
خب من چیکار کنم؟
شراره.
ها
فرید و فرهاد بچه های برادر من نیستن.
چی؟
یعنی همین. من تنها وارث اون خونم.
مطمئنی؟
آره.
نشه حکایت گردن بند.
بابا جان وکیل گرفتم. وکیلم داره پیگیری میکنه.
باریکلا دختر.
خوشت اومده.
بودو بیا اینجا ببینم.
چی چی رو بودو بیا اینجا؟
میگم مگه نمیخوای بیان بیشه پدر مادرتون؟
حالا 2 ساعت دیرتر میری.
اومدم.
چی شد؟ باز با هم جی جی باجی شدیم؟
شهرام فرید و فرهاد بچه های شیرین نیستن.
بچه های کیان؟
شیرین اصلا بچه دار نمی شده.
تو هم باور کردی؟
مدارک پزشکی دستشه. اه.
بابا این دختره دیوونه است، خوله،
رفته وکیل گرفته.
پس خیلی هیلگره.
سریا تنها وارث اون خونه است.
ببین این دفعه باید به تو بگم خیلی احمقی.
خودتی.
اون داره ما رو بازی میده.
پاش برو بیرون الان میرسی.
ساده بهش میگفتی هر وقت ثابت شد تو تنها وارثی اون موقع ما
وادارش میکنم اون بچه پررو رو از اون خونه بندازه بیرون.
من نیستم.
همه اینا به خاطر توئه.
بابا من یه بار بازی خوردم بس دیگه.
جهنم.
من حاضر نیستم با این دختره روبرو بشم.
نشو.
خونشون برو هم نیستم.
نرو.
هر وقت سند خونه رو که به نامشه به هم نشون داد
چشم.
بعد اون دو تا کرگدن وحشی رو از خونه انداخت بیرون.
بله.
اون موقع زنگ بزنید. بله سرورتون در خدمته.
فرمایش دیگه؟
من فقط وقتی حاضر میشم باهاش ازدواج کنم که سند به نام خودم خورده باشه.
پس چی فکر کردی؟
همین که گفتم.
فکر کردی من برادر دست گلم ارزون میفروشم؟
ماشاءالله نوکرتم.
تا منو داری غم نداری.
تو رو چی کارت کنیم؟
اون روزی که رفتیم بازار
خب
آرزو کردم یه شوهر طلب فروش داشته باشم.
چه شوهر
کاش بشه.
ببین باید حواست به منم باشه، منم باید بسازی.
سارا خانوم، سارا خانوم،
یا به خیر بیزن. این دختره در خونه من چی کار میکنه؟
خونه ای
آی سرنگا چه ترس در زدن آخه.
سلام
جون. قلبم باستاد، مگه خبر رو بردی؟
دیر اومدی دم در.
من که پشت در خیمه نزدم که باید بیام در رو باز کنم. تو اینجا چی کار میکنی؟
مهمون نمیخوای؟
مهمون ناخونده نه.
حیاتت چه باصفاست.
وارد نشده چشات همه جا میدوه.
دوتا دوست تو باغچه داری مثل هم بودیم.
معمولا دوستا خلق و خوی همون میگیرن. مگه نه سرنگ؟
یه دقیقه میخوایم بیایم تو.
نمیشه بیاین تو.
چرا؟ این چه طرز مهمون نوازیه؟
مهمون بی موقع یعنی خروس بی محل.
دست شما درد نکنه بعد اون همه نون و نمک خوردن.
من نه نونی به تو خوروندم نه نمکی از تو خوردم.
کسی خونتونه؟
نه.
پس جریان چیه؟
کمدم رو ریختم وسط خونه.
آها خونت ریخت و پاشه.
بله.
چیکار کنیم؟
حرفتون رو تو همین حیات بزنین و تشریف ببرین.
ما اومدیم حرف بشنوی.
من حرفی برای زدن ندارم.
چرا؟ اتفاقا سینه ای تو پر از حرف نزده است.
غلطای زیادی؟
سند خونه کجاست؟
تو جیب من.
اون دوتا بچه رو چپوندی تو خونه داداش سریا؟
من چی کاره باشم؟
پس کار کیه؟
کار خدا.
پدر مادر اون دوتا شازده کیه؟
سریا این دوتا شاخ شمشاد بچه های برادرتن.
من پرونده پزشکی شیرین رو پیدا کردم.
خب
شیرین جون که بچه دار نمی شده.
خب
من تنها وارث اون خونه و زندگی هستم.
اتفاقا تو تنها کسی هستی که هیچ حقی تو اون زندگی نداری.
ثابت کن.
به زودی ثابت میشه.
من فرهاد و فرید از اون خونه میندازم بیرون.
خجالت بکش سریا.
از شیر مادر حلالتره. چرا خجالت؟
تو به کی رفتی سریا؟ پدر و برادرت انسانهای شریفی بودن.
شریف بودن ولی فریب خوردن.
چقدر تو بی چشم رو بودی.
گردنبند کجاست سارا خانم؟
دادم نسل سریا.
گردنبند بدلی رو دادی؟ گردنبند اصلی کجاست؟
منو متهم به دزدی میکنی؟
نه داریم میپرسیم کجاست.
مال دنیا و فتنه شیطان با آدم چیکار میکنه؟
دقیقا این حرف منم هست.
اگه واقعیتهای زندگی خودت و برادرتو میدونستی.
خب ما هم اومدیم واقعیت ها رو بشنویم.
اگرم یه روزی دهم باز کنم برای شما دوتا باز نمی کنم.
پس شراره درست میگه، این وسط رازی هست.
آره تو با همون شراره باش تا ببینیم عاقبتت به کجا میرسه.
به سعادت و خوشبختی.
اگه تو فکر میکنی از اون خونه و زندگی چیزی به تو میماسه اشتباه میکنی.
خیلی دلت قرصه.
اگه اون چیزی رو که من میدونم تو هم میدونستی زبونتو کوتاه میکردی.
پس معلومه پیشتر از اینه کاراتونو کردین.
اون خونه مال اون دوتا برادره.
من شکایت میکنم.
دستت به هیچ جا بند نیست.
واقعا؟
اینم حکایت اون گردنبنده. چیزی تهش نیست.
امکان نداره.
بعدن کنفی و شرمندگیش برای تو میمونه. درست حینه گردم من.
این چی میگه سرایا؟
حالا دیگه بریم.
دست تو هم شکایت میکنم. تو سند خونه و وصیت‌نامه و گردنبند رو دزدیدی.
دیگه هیچ وقت این دورو برای نبینمتون.
سرایا این دفعه هم گن زدی.
بیا بیا
لالا اخونه من بریم بیرون تا صد در خبر نکردم.
ماجرای نیمروز 1-2 تزریق در ژاپن که خیلی زود به نیمه نرسیده بود متوقف شد. دلیل آلوده بودن تعداد قابل توجهی از واکسن‌های مدرنای آمریکایی که توسط یک شرکت اسپانیایی پر شده و به ژاپن ارسال شده بود. رویترز گزارش داد
مراکز تزریق واکسن در ژاپن وایال‌های واکسن‌های را کشف کردند که حاوی مواد آلوده است. مقامات وزارت بهداشت روند توزیع را متوقف کرده و گزارش دادند طی 10 روز گذشته مواد خارجی در 39 وایال واکسن دیده شده. شرکت داروسازی تاکوت مسئول توزیع واکسن ژاپن است که این شرکت هنوز نتوانسته نوع مواد خارجی را شناسایی کند. مسئولان شرکت میگویند این واکسن آنها در خط تولید اسپانیا تولید شده و از آنها خواستند دلایل را توضیح دهند.
تلویزیون بوم‌مرزی ژاپن NHA هم گزارش داد
دوزهای قطعه آلوده بین 6 اوت تا 20 اوت در محل واکسیناسیون در اوزاکا که توسط وزارت دفاع ژاپن اداره می شود تزریق شده است. اما مشخص نیست آیا همه دوزهای مورد استفاده آلوده بوده. قرار بود دوزهای قطعه آلوده در محلهای واکسیناسیون انبوه در شرکت ها و دانشگاه های بزرگ استفاده شود، اما همه متوقف شده است. هنوز مشخص نیست که آیا کشورهای دیگری به غیر از ژاپن نیز تحت تاثیر قرار گرفتند یا خیر.
این گزارش ها حالا در رسانه های غربی هم به نقل از مقامات ژاپنی تکمیل تر میشه. گزارش هایی که به یه نکته ظریف در اون اشاره میکنه. این واژه هنوز معلوم نیست، یعنی امکان این هست که این واکسن های آلوده هر کجای دنیا هم پخش شده باشه. واکسن مدرنا توسط یه بخش خصوصی در آمریکا تولید میشه و اینکه نظارت‌های بهداشتی روی این واکسن‌ها تا چه حد بوده به پرونده‌های گذشته آمریکا درباره تولید واکسن بستگی داره. در همین زمینه یه بررسی کردیم و به یه گزارش محرمانه در سال 2006 رسیدیم که توسط دولت نیجریه به دادگاه عالی این کشور ارسال شده و دادگاه هم از شرکت فایزر شکایت کرد و عنوان کرده 200 کودک نیجریه‌ای به عنوان خودچه‌های آزمایشگاهی فایزر استفاده شدند که تعدادی از اونها کشته و بقیه ناشنوا و معلول ذهنی شدند. دادستان کل وقت ایالت در این باره گفته
از دادگاه خواستیم 29 مورد اتهام از جمله رفتار ضد اخلاقی، رفتار خلاف، توطئه، پنهانکاری و مرگ قربانیان بیگناه را علیه شرکت آمریکایی به ثبت برساند. به دنبال اپیدمی های سرخک، وبا و مننژیت در کانو در آوریل 1996 که بیش از 3000 کشته بر جا گذاشت، فایزر و سازمان بهداشت جهانی به نیجریه پیشنهاد کمک دادند. طبق سند اتهام، فایزر بدون اجازه دولت نیجریه به 200 کودک مبتلا به مننژیت دارویی به نام تروبانفلوکساسین تجویز کرد که قبلا آزمایش نشده بود. که 11 تن از این کودکان جان سپردند، در حالی که از بین 181 تن دیگر برخی دچار ناشنوایی، فلج، اختلالات و صدمات مغزی و یا نابینایی شدند. به دنبال رسوایی حاصل از این فاجعه، بسیاری از ساکنان این ایالت مسلمان دیگر حاضر نشدند کودکان خود را واکسینه کنند.
رسانه‌های دنیا بعدها درباره تکمیل این پرونده خبر دادند.
در سال 2002 والدین قربانیان علیه فایزر به دادگاه‌های کانو و آمریکا شکایت کردند، اما شکایت آنها در روندهای قضایی گم شد. شرکت فایزر در ابتدا استدلال می‌کرد که کودکان در اثر بیماری مننژیت جان خود را از دست دادند. طبق مستندات ارائه شده در دادگاه، بالاخره در سال 2011 شرکت فایزر به دلیل آزمایش غیرقانونی و بدون اجازه کودکان مجرم شناخته شد و به پرداخت 175 هزار دلار به هر خانواده نیجریه‌ای محکوم شد. این تنها یکی از بسیار تخلفاتی است که شرکت‌های آمریکایی انجام دادند و با دادن غرامت دوباره این موضوع را در کشورهای دیگر تکرار کردند.
این تنها یکی از بسیار تخلفاتیه که شرکت‌های آمریکایی انجام میدن و با دادن غرامت دوباره این موضوع را در کشورهای دیگر تکرار می‌کنن. سوال بزرگی که اینجا مطرح میشه اینه: آیا واکسن‌های آلوده رو میشه تولید کرد و به مقصدهای مشخص فرستاد؟ جواب مثبته، چرا که طبق نظر کارشناسا واکسن برخلاف تولید برخی محصولات دیگه به صورت بسته‌ای یعنی بچ تولید میشه نه پیوسته. یعنی سیستم بچ طوری هست که به مقدار معین تولید میشه و بعد از اون برای مقدار مشخص دیگه تولید هم اقدام میشه. نکته مهم دیگه اینه که هر بچ واکسن هم شناسنامه مشخصی داره و از همون ابتدا مشخصه که کدوم بخش از تولید دقیقاً به کدوم مقصد میره. به همین دلیل وقتی عوارض فایزر در کالیفرنیا مشخص شد، فوراً محصولات همون بچ واکسن رو جمع‌آوری و امها کردن و این یعنی به راحتی میشه برای هر کشور هدفی واکسن‌های مختص اون کشور رو تولید کرد. بچهای واکسن که محفوظن و بعد از باز شدن و تزریق شدن خودشو نشون میده و اگر کشورهای دشمن تولید کننده اون واکسن باشن چی؟ و اگر اتفاقا نیاز اون کشور به این واکسن باشه، پس احتمال خرابکاری بالاست. حالا حل شدن معمای دور شدن از واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی آسان‌تر میشه.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش این است که سابقه اون خون‌های آلوده رو اینها داره
و این یعنی باید به برکت دستان دانشمندان داخلی امید بست، چیزی که دولت قبلی هم بعد از سالها مذاکره با آمریکا و حضور در جلسات اروپایی بهش رسید.
در این ماجرای کرونا برای ما روشن شد که تکیه بر توان داخلی و امکانات داخلی و نگاه نکردن به دست دیگران تا چه حد برای ما مهمه.
این رسوایی اول آمریکایی‌ها نیست و آخرینش هم نه، ولی موضوع به دو نکته ختم میشه: اینکه رهبری که دلسوز ملت هست از آفاتی برای کشورش میگه که جان مردمش رو به خطر میندازه و شاید ژاپنی که 80 سال پیش بعد از حادثه هیروشیما از آمریکا معذرت هم میخواد بتونه با موضوع واکسن‌های آلوده کشورش کنار بیاد، اما رهبر ایران حاضر طعنه‌ها رو به جان بخره و همزمان که ورود هیچ واکسن خارجی رو ممنوع نکرده، مثل یک پدر در مقابل واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی یک تنه بیسته و بگه ممنون.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بیم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ایم،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
ایستگاه سرحدی.
ایستگاه 107.5.
به نام خدا. سلام، اینجا ایستگاه 107.5 و من فرزام رنجور. خیلی خوشحالم از این که همراه ما هستید در این 10 دقیقه. برنامه که خیلی هم وقتتون رو نمیگیره، قرار حسابی با حال و هوای رادیو نمایش آشنا بشیم، ببینیم چه برنامه هایی توی رادیو نمایش قرار پخش بشه شما بشنوید، و البته بخش های خاص دیگه ای هم داریم که امیدوارم فقط 10 دقیقه همراه ما